سلام به همه دوستان عزیز و امیدوارم حالتون خوب باشه. دکتر مصطفی امیری هستم و با ادامه مبحث تقویت مغز در خدمت شما. امروز یکم بیشتر میخوام در مورد رژیم غذایی صحبت کنم و سعی میکنم مباحث مهم مرتبط با رژیم غذایی رو اینجا بیارم. در مورد رژیم غذایی، خب ما میدونیم که بعضی غذاها هستن برای مغزمون بهترن، بعضی غذاها هستن که کلن برای سلامتمون بدترن و برای مغزمون هم همینطور. اما به صورت خاص یک رژیم غذایی هست به اسم رژیم غذایی مایند دایت یا رژیم غذایی مغز، که این رژیم غذایی نسبتاً تازه است. در همین 5 سال اخیر تقریبا این رژیم غذایی معرفی شده و چیزی که این رژیم غذایی رو با بقیه رژیم‌های غذایی، حتی با رژیم غذایی مدیترانه‌ای متفاوت می‌کنه، اینه که تنها رژیم غذاییه که ثابت شده که روند بیماری‌هایی که همراه با از تخریب سلول‌های مغزی هستن، مثل بیماری آلزایمر، روند این بیماری‌ها رو کند می‌کنه. و این مهمترین نکته‌ایه که رژیم غذایی مایند دایت توش داره. این رژیم غذایی در واقع ترکیبی از یک رژیم غذایی به اسم رژیم غذایی دش، که یه رژیم غذایی برای این که در واقع فشار خون کاهش پیدا کنه، و رژیم غذایی مدیترانه‌ای. ترکیب این دوتا رژیم غذایی مایند دایت رو به وجود آورده و این رژیم غذایی میدونیم که تنها رژیم غذاییه که اثبات شده میتونه افت عملکرد شناختی رو به تأخیر بندازه، یعنی تا حدود خیلی زیادی میتواند بیماری هایی که همراه با افت عملکرد شناختی هستن، مثل بیماری آلزایمر رو، میتونه این روند بیماری رو تغییر بده، خود بیماری رو سالها به تعویق بندازه، شروع بیماری رو. مثلا یه نفری که این رژیم غذایی رو نگیره، اگر قرار باشه که در سن مثلا 60 سال روند آلزایمرش در حدی شروع بشه که اطرافیان متوجه این موضوع بشن، همین روند ممکنه سالها بیفته عقبتر و در سن مثلا 75 سالگی اون علائم شروع بشه. خب در مورد این رژیم غذایی ما میتوانیم بیشتر تحقیق کنیم. یه سری تو متن من سعی میکنم که نکات بیشتری در مورد این رژیم غذایی رو اضافه کنم، اما به صورت کلی برای کسایی که وقتشو ندارن، حالا حوصله‌شو ندارن یه رژیم غذایی مشخص داشته باشن و هر روز دقیقا مشخص باشه که چی میخورن، برای این افراد اگر بخوان خلاصه این رژیم غذایی رو بخواین توی ذهنتون داشته باشید، این رژیم غذایی یعنی سبزیجات برگ سبز رو خیلی زیاد مصرف کنید، یعنی حداقل یه چیزی حدود 6 وعده در هفته باید مصرف کنید. آجیل رو باید 5 وعده در هفته مصرف کنید. آجیل منظورمون آجیلی که بوداده شده و اینا نیست، آجیل خام. لوبیا 3 وعده در هفته. توت‌ها، انواع توت‌ها، مخصوصا توت فرنگی و خب بعضی از انواع دیگه توت‌ها که تو ایران کمتره، اینها رو 2 تا 3 وعده در هفته باید مصرف کنید. اگر در دسترس نبود میتونید این یکی رو میتونید حذف کنید. گوشت قرمز رو بهتره به صورت کامل حذف کنید، اما اگر نمیتونید به صورت کامل حذف کنید، باید گوشت قرمز رو خیلی کاهش بدید. بعد به جای اون گوشت مرغ یا بوقلمون جایگزین کنید و 1-2 بار در هفته مصرف کنید حداقل. برای آشپزی از روغن زیتون استفاده کنید و موقعی که میخواید چیزی مصرف کنید، غلات میخواید مصرف کنید، حتما از غلات کامل استفاده کنید. این که غلات کامل چی هستن و اینا هم سعی میکنم که توضیحاتشو اضافه کنم و تو قسمت‌های دیگه داشته باشیم. پس این خلاصه این رژیم غذایی میشه، ولی میشه برنامه‌های مبتنی بر این رژیم غذایی رو هم گذاشت. مثلا اگر شما با یه متخصص تغذیه مشورت می‌کنید، میتونید بهش بگید که بر اساس مایند دایت به من یک رژیم غذایی بده که من در طول هفته رعایت کنم و اون میتونه، اون متخصص تغذیه میتونه براتون رژیم غذاییتون رو بنویسه. اما به صورت کلی چیزی که مهمه اینه که ما مصرف سبزیجاتمون رو افزایش بدیم و علاوه بر این مصرف لوبیا، حبوبات کلن و مصرف آجیل هم در رژیم غذایی مایند دایت جلب توجه میکنه. خب این رژیم غذایی، بعضیا وقتی هر موقع بحث رژیم غذایی میشه بعضیا میگن که ما فرقی نمیکنه، ما هر مدل غذایی که میخوریم همینی که هستیم. این حرف تا حدود زیادی درسته، به خاطر اینکه تغییرات رژیم غذایی، تغییراتی که در واقع رژیم غذایی ایجاد میکنه، یه تغییرات خیلی آهستن و بیشتر افراد تغییرات آهسته رو متوجه نمیشن. شما زمانی که رژیم غذاییتون رو تغییر میدید اصلا تغییری ممکنه که در روزهای اول مشاهده نکنید، مگر اینکه رژیم غذاییتون رو یهویی تغییر اساسی بدید که اتفاقا اون تأثیری که روزهای اول مشاهده میکنید معمولا تأثیر منفیه و باز هم نشان دهنده این که در بلند مدت این رژیم غذایی چه تأثیری خواهد داشت نشان دهنده این موضوع نیست. رژیم های غذایی رو وقتی ما تغییر میدیم اتفاقی که میفته اتفاق بلند مدته، یعنی ما وقتی که میایم گوشت قرمزمون رو کاهش میدیم و مصرف سبزیجاتمون رو افزایش میدیم، اینجوری نیست که ما فرداش حس کنیم که سرزنده تری، مغزمون بهتر کار میکنه، حتی هفته بعد این احساس رو نمیکنیم. این احساس وقتی ایجاد میشه که این مواد غذایی وارد بدن بشن، تغییرات هورمونی رو ایجاد کنن و بعد تغییرات هورمونی که ایجاد شد، اون رسپتورهایی که مال گیرنده های مثلا انسولینه یا رسپتورهایی که برای گیرنده های هورمون های مختلفیه که در خوردن ما نقش داره، در مدل فکر کردن ما نقش داره، در جمعیت میکروبی دستگاه گوارش ما نقش داره، همه اینها وقتی به مرور تغییر میکنن اون موقع اثرات رو میبینیم. یعنی اثرات رو ما یک روز، دو روز، یه هفته، دو هفته نمیبینیم، اثرات بعد از چند ماه آشکار میشن. خب حالا یه مشکل دیگه هم به وجود میاد، بیشتر آدم ها یادشون میره که چند ماه پیش چجوری بودن. یعنی این رژیم های غذایی هر چقدر هم که مؤثر باشن، خیلی از افراد به دلیل اینکه روند تدریجی طی میشه و این تغییر آهسته آهسته و هر روز یکم ایجاد میشه، به همین دلیل متوجه نمیشن که 4 ماه پیش نمیتونستن مثلا یک عملکرد شناختی رو به خوبی الان انجام بدن و الان عملکرد شناختیشون بهتر شده. اینو نمیتونن متوجه بشن و اینم باز کاملا طبیعیه، به دلیل اینکه روند تدریجی بوده. مثل اینی که مثلا یه بچه رو شما جلو چشمتون بزرگ شدنش رو ببینید، هر روز بچه خودتون باشه، بچه یکی از اقوام نزدیک باشه، شما هر روز و هر لحظه ببینیدش، شما خیلی نمیتونید بزرگ شدن اون رو در واقع هر روز حس کنید که دارید مثلا میفهمید که داره بزرگ میشه. شما یک روند رو متوجه میشید که این با اون کسی که داشتم چند سال پیش میدیدم فرق میکنه، ولی شما نمیتوانید به این راحتی تشخیص بدید بین این و گذشته. و وقتی به فیلم ها و عکس ها نگاه میکنید خودتون باورتون نمیشه که این اصلا این شکلی بوده، این بچه این شکلی بوده. خب حالا همه حرفا برای اینه که مطالعاتی که انجام میشه، شواهد علمی که وجود دارد رو باید بهش اعتماد کنیم. وقتی شواهد علمی وجود داره و نشون میده که این رژیم وقتی که در تعداد خیلی زیادی آدم گرفته میشه، این مایند دایت باعث میشه که روند افت عمل کرده مغزی کند بشه و حتی در بعضی موارد روندش معکوس بشه و عمل کرده مغزی بهتر بشه، ما باید به این شواهد اعتنا کنیم، این شواهد رو باید جدی بگیریم. این که چقدر شواهد نیازه، چند تا مقاله نیازه، اینا اون قسمتیه که کار منه تا حد زیادی در ساخت این دوره و من سعی میکنم چیزهایی رو اینجا بگم که شواهد کافی براش وجود داره، یعنی مطالعات متعدد دو سوکور به صورت بالینی در جاهای مختلف دنیا انجام شده و ضمناً مطالعاتی انجام شده که ما به این مطالعات میگیم مطالعات مروری، یعنی مطالعات دیگری انجام شده که اومده مجموع این مطالعات رو بررسی کرده و نهایتاً این مطالعات بزرگ، این حجم دیتا، حجم اطلاعات بزرگ انقدر زیاد هست و انقدر در واقع شواهد ما رو زیاد میکنه که ما میتونیم با اطمینان خیلی زیادی بگیم که این رژیم غذایی، رژیم غذایی مؤثری خواهد بود. رژیم غذایی مایند دایت برای شواهد نسبتاً کافی وجود دارد و فعلا در حال حاضر سال 2020 که دارم این فایل رو ضبط میکنم بهترین توصیه غذاییه که میتونم داشته باشم. البته در کنار این در قسمت‌های قبلی توضیح دادم که فستینگ یعنی ناشتایی دوره‌ای هم بسیار مؤثره. وقتی ما از ناشتایی دوره‌ای حرف می‌زنیم دیگه در مورد دوره‌های نخوردن حرف می‌زنیم، دوره‌هایی که فقط آب خوردن هست. ناشتایی هم بسیار مؤثره، اما اگر اون زمان‌های خوردن رو در نظر بگیریم، بهترین سیستمی که ما می‌تونیم باهاش غذا بخوریم و از مغزمون محافظت کنیم مایند دایته. حالا سوال دیگه ای که مطرح میشه اینه که این مایند دایت برای بدن هم خوبه؟ بله برای بدن هم خوبه. یکی از این مایند دایت چون یک ترکیبی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای و رژیم غذایی دشه برای بدن هم بسیار مفیده و توصیه من به شما اینه که سراغ رژیم‌های اکستریم، رژیم های عجیب و غریب و شدید نرین، رژیم هایی که کربوهیدرات رو کامل حذف میکنن، رژیم هایی که چربی رو حذف میکنن، رژیم هایی که چربی رو یهویی خیلی میبرن بالا، رژیم هایی که میگن پاکسازی بدن مثلا چند روز فقط مثلا آب بخورین یا مثلا برای پاکسازی بدن یه ماده خاصی رو میدن میگن چند روز اینو بخورید، اینا رژیم های اکستریمن. برای اینها شواهد کمی وجود داره. به صورت کلی معمولا اینجور رژیم ها یه مدتی مد میشن، از مد میافتن. این رژیم ها رژیم هایی هستن که بیشتر رژیم های در واقع گروه هایی که مارکتینگ میکنن روی این رژیم ها مانو میدن. این رژیم ها از نظر علمی خیلی مورد تایید نیستن. اگر میخواید یک رژیم غذایی رو دنبال کنید برای اینکه مغز بهتری داشته باشید، باید برید سراغ مایند دایت.